مورد مأموریت کلیسا در مورد این ایام پیش رو با تک تک شما عزیزان صحبت کنم که چقدر مهمه که بیشتر از گذشته ما متعهد بشیم به دعا قبل از هر چیز برای کلیسا، برای پیش برد کار خداوند از طریق کلیسای ایمانوئل، برای اعضای کلیسا، برای خادمین. چقدر مهمه که تعهد بدیم و مسئولیت پذیر باشیم در پیش برد این کار خداوند و در کار کلیسا، و چقدر بیشتر از گذشته ما فیض خدا رو نیازمندیم که بتونیم به پیش بریم و بتونیم همچنان برای جامعه فارسی زبان و شاید قوم‌های دیگر حتی واقعا برکت باشیم. امروز این سهم کلیسای ایمانوئل، امروز نوبت کلیسای ایمانوئل که بیسته و این گام ها رو به جلو برداره. پس فکر کردم برای شروع بهترین چیز اینه که مأموریت کلیسا رو در موردش صحبت کنیم، شما این رو بدونید، درکش کنید و برای تحقق اون گام بردارید. تک تک کنار هم نیاز تا در تحقق مأموریت کلیسا گام برداریم عزیزان. خب اما مأموریت کلیسا چیه؟ بهترین جایی که میتونیم شروع کنیم مأموریت کلیسا چیه؟ میخوام یه داستان رو برای شما بگم و اون داستان شخصی که در حال عبور از یه خیابونه و متوجه ناله و شیون یک شخص دیگه میشه. زمانی که به دنبال صدا میگرده یک شخص نابینا رو میبینه که متاسفانه در اثر تصادف با یک ماشین دچار خونریزی شده و از اونجا که کسی نیست که به اون کمک کنه، این شخص نابینا در خودش، در اون خون و در اون درد و زخم خودش نشسته و مستعصل از همه جاست. هیچ کس نیست که او رو به سمت یک بیمارستان، یک درمانگاه هدایت کنه، حتی زیر بغل او رو بگیره. پس اون در اون شرایط اسفناک اسیر شده و در حال از دست دادن جون خودشه. میخوام این رو تصور کنید واقعا که با یک همچین صحنه روبرو هستید. یک نفر کنار شما با یک نفری مواجه میشید که در حال جان دادنه، در حال از بین رفتن جانشه به خاطر زخم‌ها، دردها، آسیب‌هایی که دیده و چون توانایی نداره، چون نابینای، نمیتونه خودش هم به سمت اون مقصدی که براش درمان در اونجا میتونه وجود داشته باشه بره. برای رهایی از این درد و خونریزی در واقع هیچ کاری نمیتونه انجام بده و کاملا مستعصله این شخص. اون مردی که این صحنه رو میبینه متوجه میشه که تنها به نزدیکی عبور کردن از یک خیابان یک بیمارستان هست و مرد میتونسته به راحتی خودش رو به اونجا برسونه و زیر دست پزشکان مورد مداوا قرار بگیره. اما چون قدرت بینایی نداشته، چون نابینا بوده و کسی هم او رو به اونجا هدایت نکرده، متاسفانه در حال حاضر در آستانه مرگ قرار گرفته. اگر سوال من اینه، شما جای این مرد بودید و این صحنه رو باش مواجه می شدید چه کار می کردید؟ دوست دارم چند ثانیه‌ای واقعا روی این سوال من فکر کنید. اگر شما جای اون مرد بودید و این صحنه رو می دیدید چه کار می کردید؟ به همین شکل مأموریت کلیسا رو می تونم شرح بدم براتون. به طور کلی و ساده هر کلیسایی مأموریت داره تا اون چه که مسیح در زندگی زمینی خودش به انجام رسونده رو ادامه بده و اون قطعا اعلام پادشاهی خداوند و نجاتیه که در شخص عیسی مسیحه. آمین. ما افرادی هستیم مثل مرد داستانم، تک تک ما که میتونیم و باید، نه تنها میتونیم، باید افرادی رو که در این تاریکی روحانی، در این کوری روحانی قرار دارن رو به نزد مسیح هدایت کنیم و اونها رو به این بیمارستان که تشبیهی بود توی داستانم از این کلیسامون، یا هر کلیسایی، به سمت این بیمارستان، به سمت این کلیسا رهنمون چی؟ این که اون فرد زنده بمونه یا جون خودش رو در نهایت از دست بده دست من و شما نخواهد، اما قطعا این که اون رو به سوی اون بیمارستان، به سمت پزشک اعظم عیسی مسیح هدایت کنیم، کار و وظیفه تک تک ماست، وظیفه من و شما. فکر نمی کنم هیچ کس توی جمعمون وقتی داستان رو گفتم شما جای این شخص بودید چه کار کردید، هیچ کسی همچین جوابی فکر نمی کنم داده باشه که خب هیچی رد میشم میرم. نه، شما کمکش میکردید، سریع به اون بیمارستان میرسونیدش. داستان ما تنها در مورد مرگ زمینی بود، مرگی جسمانی. دوست دارم توجه کنید که من امروز دارم از یک مرگ روحانی صحبت میکنم، مرگی که ابدیه، حیاتی که جاودانه. و چقدر پس مسئولیت ما بیشتر و سنگین تره. اسقف کانتربری در کنفرانس 1988 در رابطه با مأموریت کلیسا اینطور میگه، میگه اعلام و نمایان ساختن محبت مسیح مصلوب شده و رستاخیز نموده از طریق کلام و عمل با قوت روح القدس، یعنی هم باید کلامی باشه صحبت بگم، هم باید از طریق عملم با قوت روح القدس این محبت رو نمایان کنم، محبتی که در مسیح هست، تا مردم توبه نموده، ایمان آورده و مسیح را به عنوان منجی خود پذیرفته و با اطاعت وی را به عنوان خداوند در کلیسایش خدمت کنه. در واقع متا 28 که قرائت کرد خواهرمون این موضوع رو خیلی زیبا، در واقع مأموریت کلیسا رو خیلی زیبا خود مسیح، خود شخص مسیح به ما توضیح میده و میگه خداوند ما رو میفرسته تا در انجام این مأموریت بزرگ نقش خودمون رو ایفا کنیم. قوم‌ها رو شاگرد کرده، تعمید داده و فرامین مسیح رو، فرمانهای مسیح رو به اونها تعلیم بدیم. بزرگترین در واقع مأموریت کلیسا است که در متا 28 به صورت خیلی کلی تمام کلیساها در واقع بهش ایمان دارن، باور دارن و در تحقق بخشیدنش دارن گام برمیدارن در طول تمام این قرنها. این مأموریت، مأموریت کلی و اصلی هر کلیسا خواهد بود. اکثر ما هم این مطلب مهم رو ازش مطلع هستیم، اما سوال بعدی اینه که چطور باید این مهم بهش دست پیدا کنیم، چطور باید این مهم رو به انجام برسونیم. ایامی که پیش رو خواهیم داشت عزیزان، به عنوان کلیسای مسیح باید نه فقط از این مهم مطلع باشیم ما، بلکه باید در تحقق اون گام برداریم و سهم خودمون رو ایفا کنیم. اینکه قوم‌ها رو شاگرد کرده، تعمید پیدا کنن و فرامین مسیح رو به اونها تعلیم بدیم. اینکه اعلام کنیم مژده نجات و خوش مسیح رو. خب الان ممکنه یه عده بگن، پیشنهاد بدن که از فردا یک تیم بشارتی رو تشکیل بدیم و شروع کنیم به بشارت دادن، مثلا بریم دم دندونان مارکت بیستیم و به همه بشارت بدیم. یه عده دیگه ممکنه بگن ما باید از طریق دنیای مجازی این کارو بکنیم، باید این پیغام به گوش دیگران از این طریق برسه. یه تعداد دیگه ممکنه بگن ما باید بریم و به نیازمندان کمک کنیم. عده دیگه ممکنه در این تفکر باشن که بگن کلیسا نیاز داره که عطایای شفا و معجزه و شفا و معجزه تجهیز بشه تا آیتی باشه، نشانه‌ای باشه برای مردم و ایمان بیارن، پس باید برای این دعا کنیم. یک عده دیگه باز ممکنه بگن که نه، ما نیاز شخصا بریم و شهادت زندگی خودمون رو با افراد به اشتراک بذاریم. باید سمینار بذاریم، کنفرانس بذاریم، باید سری تفریحات و فعالیت‌های اجتماعی بذاریم که فان هم باشه تا مردم جذب بشن و بیان و بعد پیغام رو بشنون. خب همه اینا خیلی عالی و باید هم به انجام برسه در زمانی، اما پیش از همه اینها باید یک کار مهمتر انجام بدیم و اون مسئله ای که میخوام امروز بیشتر تمرکز کنم روش، و اون مسئله مهم پیش از رفتن بیرون از درهای کلیساست. قبل از رفتن بیرون کلیسا و انجام این کار هاست، نکته مهم اونجاست. در واقع یک الگوی موفق برای کلیسا جهت بشارت یا جهت انجام رسوندن مأموریت کلیسا رو جان استاد، الهیدان بسیار برجسته، اینطوری در واقع توصیف میکنه. میگه اعضای کلیسا باید جمع شده در نام مسیح در کنار یکدیگر قرار بگیرن، خدا رو پرستش و ستایش کنن، بنا بشن، تجهیز بشن و بعد بیرون رفته و پیغام انجیل رو به صورت ثمر بخش با دیگران به اشتراک بذاره. خدا رو شکر میکنم واقعا یک کتابی داریم توی کلیساهای انگلیکن، تمام کلیساهای انگلیکن، و ما هم تقریبا برنامه‌ای که هر هفته انجام میدیم رو از روی اون نظم و از روی اون در واقع همون کتاب استفاده میکنیم که ترجمه شده، و امید من اینه که واقعا یک روز، تلاش من، امید من اینه که یک روز تمام اون به فارسی ترجمه بشه. بسیار مفیده. توی این کتاب که هر اوردر هر برنامه رو در واقع نظم و ترتیب هر برنامه و سرویس رو درش گنجونده، همه اونها، اکثر اونها با یک بخشی شروع میشه به نام جمع شدن مردم برای در نام خدا، و این خیلی خیلی مهمه، برای خود من خیلی جالب بوده. Gathering in God's name، جمع شدن، گرد هم اومدن مردم به نام خدا، در نام خدا یک جا. و بعد سرویس ادامه پیدا میکنه، به جلو میره، قسمتی برای کلام، قسمتی برای دعا، قسمتی برای مسائل دیگه، و در انتهای همون برنامه قسمت آخر بعد از همه اینها میگه چی؟ میگه sending out of people، یعنی فرستاده شدن مردم، فرستاده شدن قوم خدا به بیرون. و چقدر واقعا این الگو، الگوی زیبایی، جمع شدن در نام خدا، از کلام شنیدن، خدا رو پرستش کردن، ستایش کردن، بنا شدن، تجهیز شدن، و بعد رفتن به بیرون، sending out، رفتن به بیرون، پیغام رو به اشتراک گذاشتن. یک پرانتز میخوام اینجا باز کنم، و اون اینه که هدف ما برای جمع شدن چی هست؟ چون گفتم gathering in God's name، جمع شدن برای نام خدا، در نام خدا. اما میتونه اهداف دیگه ای هم پشتش باشه، و این خیلی میتونه خطرناک باشه. خب حداقل دو تاشو میخوام نام ببرم. ممکنه در کنار هم جمع بشیم تا تنها در کنار دوستانمون باشیم و هم زبانانمون باشیم، با هم یک گفتگویی هم داشته باشیم و از آن هم با خبر شیم، یک لذتی هم میبریم، یک چای کافی هم در آخر میخوریم. خب در چنین شرایطی باید بگم که هیچگاه شما نمیتونی یک شاهد مثمر ثمر برای مسیح باشی، یعنی هیچ وقت نمیتونی اون مأموریتی که مسیح به شما داده رو به صورت مثمر ثمر انجام بدی، بلکه بیشتر شبیه به عضو ثابت یک کلاب ورزشی شاید باشی، با این تفاوت که تو اونجا عامل جمع شدن ورزشه، عامل جمع شدن اون فعالیته، اینجا یک سری اعمال روحانی، تنها همین تفاوت رو داره. ممکنه یک عده دیگه جمع بشیم تا فقط اعمال مذهبی رو به جا بیاریم، و از اینم خوشنودیم که خب اون چیزی که خدا از ما میخواد رو داریم انجام میدیم دیگه. در واقع بیشتر شما شبیه به یک شخص مذهبی هستی تا باز یک شاهد امین برای عیسی مسیح. پس باید بدونیم برای چی جمع میشی. اگه حقیقتا در کنار هم جمع میشیم تا خدایی که نیکویی و شکوهش بی نهایت رو درک کنیم، از وی شناخت بیشتر پیدا کنیم و بر اساس این شناخت و درک او رو پرستش کنیم، ناخودآگاه خودمون رو توی موقعیتی پیدا میکنیم که با دیگران داریم در مورد این خبر خوش سخن میگیم، و اونها رو هم در واقع داریم دعوت میکنیم که بیان و همانند ما، کنار ما، این خدا رو، این جلال و شکوه و این نیکویی رو پرستش و ستایش کنن. در واقع میخوام بگم یک شاهد مثمر ثمر بودن، یک شخصی که در مأموریت کلیسا واقعا نقش کلیدی داره، کسیه که نیکویی خدا رو و خدا رو کاملا درک کرده و شناخته و در این مسیر داره رشد پیدا میکنه. هیچ زمانی این تمام نمیشه، چون درک خدا، شناخت خدا انتهایی براش نیست، و هرچقدر با این شکوه، با این زیبایی، با این جلال هی بیشتر و بیشتر و بیشتر آشنا میشه، بیشتر خودش رو در وضعیتی میبینه که داره از دیگران دعوت میکنه، داره این مژده رو با دیگران به اشتراک میذاره. پس اگر میخوایم در امر بشارت، در امر تحقق مأموریت کلیسا موفق و مثمر ثمر باشیم عزیزان، ابتدا نیازی که روی نیمه اول این الگو یعنی درون کلیسامون کار کنیم، درون کلیسامون کار کنیم. همه ما یک شیرینی رو چشیدیم که امروز اینجاییم از مسیح، همه ما، وگرنه وقتمون رو داریم تلف میکنیم. همه ما با خدای حقیقی یک جوری روبرو شدیم، یک جوری خودش رو به ما نشون داده، از ما دعوتی شده، وگرنه اینجا داریم وقتمون، وگرنه مثل همون عضو یک کلاپیم که گفتم. و خیلی مهمه که امروز پس بیایم در پیشبرد مأموریت این کلیسامونم سهیم باشیم. چرا؟ چون برای خودمون فقط نمیخوایم این شیرینی رو، این نیکویی رو، این زیبایی رو، این کاری که توی زندگیمون انجام شده، ما میخوایم به دیگران همین رو بگیم، دیگران عزیزانمون هم بیان و در این سهیم باشن، در این شادی. پس باید روی نیمه اول این الگویمون کار کنیم. خب از شما یه سوال دارم، اگه ما این کارهایی که در بالا اشاره کردم، بریم بشارت بدیم تیمی از طریق دنیای مجازی، نمیدونم کمک به نیازمندان و و و و این لیست ادامه خواهد داشت، همه این کارها رو که گفتم در بالا اشاره کردم رو بریم انجام بدیم، و خب افرادی هم متقابلا مشتاق بشن، مایل بشن که پیغام مسیح رو بشنون و به کلیسا بیان، و بعد با هرج و مرج، چند دستگی و تفرقه، حسادت، عدم مسئولیت پذیری، عدم تعهد، غیبت، کینه، عدم بخشش و الاخر روبرو بشن، آیا همچنان به نظر شما اون بشارت ما و پیغام ما اثر بخش خواهد بود؟ تازه این در حالیه که بر فرض محال یک عده‌ای در یک همچین جایی با هم همراه بشن اصلا و بتونن کارهایی که پیشتر گفتم رو انجام بدن، که اونم محال. دوستان خوب من، امروز باید برای بسیاری ما، شخص شما که امروز داریم پیغام میشنوی، وقتی میگم ما یعنی شخص خود شما، نه بغل دستی، باید پیام‌آور صلح و سلامتی، پیام‌آور هدیه نجات که تنها و تنها در مسیح باشیم. خدا از ما این دعوت رو داره، ما باید اون ایلچیان، اون سفیرانی باشیم که این پیغام رو به گوش عزیزانمون و حتی قومهای دیگه میرسونیم، همونطور که یک عده به گوش من و شما رسوندن، همونطور که ما رو ساپورت کردن تا به جایی رسیدیم که الان هستیم، با هر آنچه که داشتن، با سخاوتمندیشون، از مالشون، از وقتشون، از نیروشون، از دعاهاشون ما رو ساپورت کردن و امروز وظیفه من و شماست. برای همین منظور پس در ابتدا بیشتر از هر زمان دیگه نیاز که ما بتونیم در کنار هم دیگه، بدور از هرج و مرج، بدور از حسادت، بدور از غیبت، بدور از کینه دوزی، مسئولیت پذیر بشیم، خودمون رو متحد به خدا و به کلیسای او بکنیم، نه به کاوه، نه به مارک، نه به پدرام، نه به پول افشار، نه به آدم ها، بلکه به مسیح، بلکه به کلیسای مسیح که اونها هم یه عضوی ازش هستن، خودمون رو متحد به اونها کنیم، از چند دستگی تفرقه دور بشیم و برای رسیدن به یک هدف مشترک متحد و یکی بشیم. تنها از این طریقه که میتونیم اون چیزی که بشارت میدیم رو در عمل هم نشون بدیم و در واقع پیغام ما ثمر بیاره. یوحنا باب 17 رو خواهرمون خوند قبل از پیغام. آیات 20 تا 23 ما میبینیم که مسیح برای همه ما و همه اونایی که از طریق ما پیغام رو میشنون و ایمان میارن دعا میکنه. خود شخص مسیح دعا میکنه برای ما. فکر میکنید دعای مسیح چیه؟ مسیح برای من و شما داره چه دعایی میکنه؟ و دعای اون اینه که تمام ما یک گردیم. و از این طریق میگه جهان ایمان خواهد آورد که مسیح کیه و از جانب خدای پدر فرستاده شده. خوب دقت کنید، مسیح شخصا دعا میکنه برای ایمانداران، برای کسایی که پیغام رو خواهند شنید. دعا نمیکنه قدرت معجزات رو خداوند رو در اونها افزایش بده، دعا نمیکنه که خدایا به اونها کلامی شیوا عطا کن، یک افرادی باشن که توی کلام خیلی توی بیان کلمات خیلی قدرتمند باشن و از اون طریق افراد جذب بشن. دعا نمیکنه که اونها با عطایای فلان یا فلان عطایا تجهیز بشن به طور خاص. دعا نمیکنه که باور الهیاتی یا تفاسیر اونها در کلام با یک با همدیگه یکی بشه. دعا نمیکنه که اونها با هم هیچ اختلافی نشده باشن، بلکه دعا میکنه که اونها با هم و در ما یک گردن. خود این دعا، عنوان کردن این که اونها با یکدیگر یک گردن، شاهد بر اینه که مسیح مطلع از این هست که اختلافات مشکلات خواهد بود و این اختلافات و مشکلات ممکنه باعث جدایی در بین ایماندارا بشه. برای همین این دعا رو میکنه که خدای اونها رو یک گردان، و این یک گردانی که در اینجا، این اتحادی که اینجا میگه، اصلا به معنی یک اتحاد نمیدونم سازمانی یافته ای نیستش که خب حالا ما بیایم یک برنامه‌ای بذاریم کنار هم، هممون با هم هللویا رو بگیم واسه دو سه روز توی کمپی جمع شیم. اینا خوبه، اینا میتونه مفید باشه، ولی خیلی عمیق‌تره، چون میگه همچون ما، یعنی اون رابطه تسلیس، رابطه پدر و پسر، آنچنان که همچنان که از هم اطاعت میکردن همچنان یک بودن. مسیح از پدر در واقع اطاعت میکرد، در اطاعت پدر بود، اما یک بود در ذات با او. میگه اونها رو هم با ما یک کن. چقدر این اتحاد عمیق‌تر از اون چیزی که ما میتونیم فکر کنیم. و این اتحاد چطور به وجود میاد؟ وقتی هدف ما یکی باشه. کارکردهای ما میتونه متفاوت باشه، اما هممون برای یک هدف قائلیم. پس یکی از مهمترین مسائلی که امروز باید به اون توجه کنیم که در تحقق مأموریت کلیسایمون ما مؤثر خواهد بود، حفظ این یگانگی و اتحاد عزیزان. من خدا رو شاکرم، قبل جلسه‌ام داشتم با عزیزان صحبت می‌کردم، واقعا واعث افتخار برای من، و خدا رو شاکرم که کلیسای ایمانوئل مثل یک باغ پر از گل برای من، پر از گل‌های رنگارنگ. هر کدوم از ما یک رنگ، یک بوی خاص خودش رو داره، و چقدر این باغ زیباه نسبت به باغی که همش گل یک رنگه، یک نوع گل داره. هر کدوم از ما یک نظر، یک دیدگاه، حتی بعضن با دیدگاه‌های الهیاتی شاید متفاوت، اما همگی در آموزه‌های اصلی و بنیادین یکی، با هدفی مشترک و با احترام و با توجه به اعتقادات و باورهای کلیسای اسقفی که امروز زیر چتر اونها کار می‌کنیم، در کنار هم قرار می‌گیریم و این باغ زیبای رنگارنگ رو داریم تشکیل می‌دیم عزیزان. و باید در حفظ و نگهداریش بسیار کوشا باشیم، مخصوصا از امروز به بعد، از اول این ماه. نکته بعدی تعهد و مسئولیت پذیری. پس دارم در مورد اول این خانه صحبت میکنم، اول درون کلیسا که چطور بعد پیغامش به بیرون مثمر ثمر باشه. اولین نکته پس اتحاد و یگانگی، یک فکر بودنه، نه یک فکر بودن، یک هدف داشتنه، و در این یک هدف مشترک داشتن همه ما بتونیم دست در دست هم واقعا این یگانگی، این اتحاد رو حفظ کنیم. نکته بعدی اما تعهد و مسئولیت پذیری خواهد. نیازه تا پیش از این که به بیرون بریم مأموریت کلیسا رو محقق کنیم، در کنار هم قرار بگیریم، گفتیم در مرکز این گرد همایی مسیح و پرستش خدا قرار بگیره. غیر از این باز پیغام ما دوچار مشکله. برای این مهم نیازه که هر کدوم از ما سهم خودمون رو برای تشکیل و ادامه حیات این گرد همایی به انجام برسونیم. این هم نکته مهمیه. کلیسا یعنی جمع ما ایماندارا نمیتونیم به حیات خودش ادامه بده اگه هر کدوم از ما مسئولیت خودمون رو نادیده بگیریم و به دیگری محول کنیم. نه حالا کابه هست دیگه، نه ایکس هست دیگه، خانم فلانی هست دیگه، خواهر فلانی، برادر فلانی هستن، دعا میکنن. نه عزیزم، خدا شما رو به طور خاص، شخص خود شما رو خونده تا در کلیسای او نقشی داشته باشی، مسئولیتی رو داشته باشی. ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم یک نفر دیگه بیاد برای ما انجام بده اون کاری که خدا از ما میخواد. اگر هر کدوم از ما اون خواندگی رو که خدا از ما میخواد رو انجام ندیم و در زمینی که او برای ما در نظر داره بنا به هر علتی اونجا نیستیم و شکوفا نشیم، حیات این گرده همایی از بین خواهد رفت و مأموریت کلیسا دچار نقصان میشه. هر کدوم از ما توی اون جای خودمون باید بایستیم. باور کنید که کلیسای مسیح به صورت خیلی کلی تر یک مهندس با ایمان میخواد، یک پلیس خوب میخواد، یک نمیدونم خانه‌دار خیلی خوب میخواد، با ایمان میخواد، یک دکتر با ایمان میخواد، پرستار با ایمان میخواد، لوله‌کش و نقاش با ایمان میخواد، یک شبان میخواد، یک خادم میخواد، یک مینستر میخواد، یک کیدز مینستر میخواد، همه اینا رو در کنار هم نیاز داره. و هر کدوم از ما باید یک پرستنده خوب میخواد، با ایمان میخواد. پس همه اینا در کنار همه که باید شکل بگیره تا این گرده همایی در مرکزش خدا و پرستش او باشه. خب کلیسا پس از این با فراز و نشیب‌های فراوان روبرو خواهد بود. همه چیز گل و بلبل نخواهد بود. آمین که خداوند هست، همراه ما، فیض او با ماست. اما باید این رو هم بدونیم. اگر هر کدوم از ما تنها بخوایم از کلیسا برکت دریافت کنیم و در این حال خودمون عامل برکت برای دیگری نباشیم، یا بخوایم بی توجه به اون چیزی که خدا از ما میخواد، اون کاری رو که خودمون در نظر داریم انجام بدیم، نمیتونیم برای مدت طولانی دوام بیاریم. این یک حقیقتیه که نمیشه انکارش کرد. پس باید یاد بگیریم که هر کدوم از ما همونطور که برکت رو از کلیسا دریافت کردیم، امروز به سهم خودمون عامل برکت برای دیگران باشیم توی کلیسا، در هر حیطه‌ای که از دستمون برمیاد. همچنین باید یاد بگیریم اعتماد کنیم به دیگران و در این حال برای دیگران معتمد باشیم. امین بودن رو باید یاد بگیریم. نمیتونیم یک کلیسایی داشته باشیم که فقط یک فرد امین توش باشه، دو تا فرد امین توش باشه. یعنی این واقعا خیلی بده. باید یاد بگیریم اعتماد کردن رو به دیگران. همه ما رو خداوند در مسیح خونده که در کنار هم قرار بگیریم. همه دعای همه ما جواب داده میشه. دعای همه ما دارای قدرته. پس باید یاد بگیریم به همدیگه اعتماد کنیم. امروز عزیزانی هستن که از کلیسا با شما تماس میگیرن، شما رو دارن فالوآپ میکنن. اجازه بدید که اونها واقعا شما رو خدمت کنن و شما هم اونها رو خدمت کنید. شما باز یک کسی دیگه رو خدمت کنید. یاد بگیرید اعتماد کردن رو و همچنین خودتون هم معتمد باشید برای دیگران. این اتفاقی که روز شنبه گذشته رقم خورد پایان کار نیست عزیزان. در واقع شروع یک فصل جدیده. پس خیلی یعنی باید آماده باشیم. تازه باید لباسامون رو تنمون کنیم و آماده شیم. این پایان کار نبوده. امید به خدا ماه بعدی به عنوان مثال بعد از چند سال دایره اسقفی تصمیم خواهد گرفت که چه زمانی هدای عزیز رو دستگذاری خواهد کرد. سال آینده عده بیشتری در این مسیر گام برداشتن، گامم برخواهند داشت که من امروز اسمهاشون رو نمیارم بنا به اینکه ضرورت حتی الان نداره و شاید خودشون ازشون ریزه نگرفتم. پس میخوام بگم کلیسای ایمانوئل داره توی این مسیر رشد میکنه. افراد دیگه قراره توی این مسیر قرار بگیرن. تعدادی توی حیطه سرود و موسیقی پرستشی افرادی هستن که نه فقط برای جامعه ایمانوئل بلکه برای فارسی زبان ها در سرتاسر دنیا امروز باعث برکت هستن. در قسمت کودکان، در قسمت نوجوانان، از لحاظ بودجه مالی کلیسا هرچند همچنان نیاز بسیار بزرگی تو این قسمت هست، اما خدا رو شکر میکنم واقعا که به همت و یاری تک تک شما تقریبا نصف بودجه مورد نیاز حال حاضر کلیسا از خود اعضای کلیسا داره فراهم میشه و این واقعا قدم بزرگیه و باعث افتخار. واقعا من افتخار میکنم که در کنار تک تک شما دارم خدمت میکنم. امیدوارم به جایی برسیم که اینقدر این بستر اعتماد فراهم بشه، چون امروز همه ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. امروز سال اول نیست، امروز 8 سال از بودنمون اکثریتمون اینجا گذشته. پس دعای من، امید من اینه که انقدر بستر اعتماد فراهم بشه که نه تنها تمام بودجه کلیسا بلکه مازاد اون رو داشته باشیم و از طریق خود اعضای کلیسا فراهم بشه و بتونیم افراد بیشتری رو توی کلیسا برای خدمتی که میکنن ساپورتشون کنیم، افراد بیشتری فول تایم واقعا خود شما رو بتونن خدمت کنن، جامعه فارسی زبان رو خدمت کنن و یا حتی جماعت‌های دیگری رو در نقاط دیگری داشته باشیم. ما نیاز داریم، ما امروز کلیسای ایمانوئل این رو جلوی روی خودش داره، این مسیرشه، نه که همین مسیری که تو این 8 سال اومدیم دیگه حالا استاپ شیم بگیم به به تموم شد. باید فعال باشیم، کلیسا باید زنده باشه چون مسیح زنده است، چون مسیح در کاره. ما چطور میتونیم دست از کار بکشیم؟ همه و همه اینها پس نیازه تا اتفاق بیفته تا ما بتونیم در کنار همدیگه در اتحاد جمع بشیم، با درکی درست، شناختی صحیح از خداوند بتونیم خداوند رو ستایش و پرستش کنیم. ما این بستر رو نیاز داریم و برای این بستر نیازه که همچنان توش گام برداریم. ما نیازه که این کنار هم در اتحاد جمع بشیم تا یکدیگر رو بنا کنیم، تجهیز کنیم، بعد گام بعدی اینه که بیرون بریم این پیغام رو با دیگران به اشتراک بذاریم و محبت مسیح رو به این دنیای تاریک نشون بدیم تا دیگران هم توبه کنن و به مسیح رستاخیز کرده ایمان بیارن و از هلاکت به نجات ابدی منتقل بشن. این اون مأموریت و وظیفه خطیریه که بر دوش تک تک ما در ایام پیش رو خواهد. بر همین اساس کلیسای ایمانوئل یک بیانیه مأموریت رو به صورت مکتوب درآورده بعد از مدت‌ها مشورت که برای چند سال آینده تمام ما رو در مسیر تحقق امیدوارم که محرک باشه، در مسیر تحققش محرک باشه و هدف اون هدف مشترک همه ما باشه که ما رو یک بکنه با تمام اختلافات، با تمام دیدگاه های مختلف، با تمام اختلاف سلیقه‌ای، ما رو یک گردونه که بخوایم اون رو محققش کنیم، بخوایم در مسیر تحقق بخشیدنش گام برداریم. و من دوست دارم روی اون یه مقداری با شما صحبت کنم. پس من اسکرینم رو اگه بتونم شیر کنم. خب امیدوارم که همه شما عزیزان بتونید ببینید. همه میبینن این رو؟ یکی به من حال زرین شما دارید؟
بله کابه جان.
خب همونطور که میبینید مأموریت ما یعنی کلیسای ایمانوئل بر اساس متا 28:19 به این شرح خواهد رسوندن پیغام عیسی مسیح، انجیل عیسی مسیح به فارسی زبانان تا اونها شنیده و به این مژده خوش پاسخ بده، تعلیم و آموزش کلام خدا به اونها و همچنین تجهیز کردن اونها تا از بندها و اسارت‌های زندگی گذشته‌شون آزاد بشن و یک شاگرد پرثمر برای عیسی مسیح بشن و ایشان نیز در آینده همین کار رو برای دیگران انجام بدن. پس رسوندن پیغام، تعلیم و آموزش کلام خدا و تجهیز کردن اونها، این اون مأموریت کلی کلیسای ایمانوئل خواهد بود بر اساس متی 28:19. اما چطور این مأموریت رو محقق خواهیم کرد؟ چطور این مأموریت رو انجام خواهیم داد؟ خب سه تا بخش هست: شنیدن مژده خوش یا انجیل، چطور این رو محقق میکنیم؟ پس ایمان از شنیدن پیام سرچشمه میگیرد و شنیدن پیام از طریق کلام مسیح میسر میشود. رومیان 10:17 این رو میخونیم. ما خواهیم رفت، این نکته خیلی مهمه، ما خواهیم رفت. پس ما توی کلیسا نمیشینیم تا با امید خدا یک عده بیان بخوان مایل باشن پیام رو بشنون. نه، بعد از اینکه کلیسا رو، درون کلیسا رو در اتحاد و تعهد و مسئولیت پذیری تجهیز شدیم و تونستیم کنار هم خدای حقیقی رو ستایش و پرستش کنیم، بعد خواهیم رفت. نکته مهمی، ما میریم تک تکمون و این کلام خدا رو با افرادی که نشنیدن به اشتراک میذاریم تا اونها قادر بشن ایمان بیارن، توبه کرده و نجات رو پیدا کنن. قدم بعدی تعلیم اونهاست. ما ایمانداران رو در مورد خدای پدر، عیسی مسیح و روح القدس تعلیم خواهیم داد، خدای تثلیث. ما کلام خدا رو به کاملیت به اونها تعلیم خواهیم داد، نه فقط یک بخشایی، اون بخشایی که خوشاینده، اون بخشایی که قرار ما رو شادمان کنه، نه، تأدیب و تأدیب های کلام خدا رو هم قسمتی از کلام خداست. پس کلام خدا رو با کاملیت تعلیم خواهیم داد. ما باور داریم که تنها ایماندار بودن کافی نیست. چرا تعلیم میدیم؟ چون باور داریم تنها ایماندار بودن کافی نیست، بلکه ایمانداران باید حمایت بشن تا به یک شاگرد متعهد تبدیل بشن. پس این اون کاریه که در ایام پیش رو ما خواهیم کرد، این اون چیزی که محرک ما خواهد بود. خب یک شاگرد به یک شاگرد متعهد تبدیل بشن و بعدش چی؟ اونها رو تجهیز میکنیم. ما ایمانداران رو توی کلیسای ایمانوئل قرار تشویق بکنیم، تا امروز هم همینطور دقیقا بوده، کمکشون کنیم که عطایای خودشون رو بشناسن، درکش کنن. چرا که ما باور داریم که کلیسا باید محلی باشه تا مسیر و بستری رو برای هر شاگرد مسیح جهت به کارگیری و رشد عطایایی که خدا بهش بخشیده فراهم کنه. پس کلیسا باید این بستر رو فراهم کنه که هر کس اون عطایاش رو بشناسه و بتونه از اونها استفاده کنه برای برکت دادن قوم خدا. و این در انتها همچنین به این معنیه که ما به دنبال پرورش و رشد رهبرانی هستیم که در آینده رفته و جماعت‌های دیگری رو بنا کنند. پس در واقع رها کردن و فرستادن، همون چیزی که در ابتدا گفتم، بعد از اینکه جمع میشیم و اینها اتفاق میفته، باز فرستادن خواهد بود. پس ما نمیخوایم همه چی رو برای خودمون نگه داریم. وا یکی نره الان یک کانگرگیشنی بزنه، مثلا ایمانوئل نصف چیاشون برن. خب خدا رو شکر، اصلا تلاش ما بر همین مسیر خواهد. امید من اینه که در ادامه راه کلیسای ایمانوئل، یعنی من و شما تک تک من، شونه به شونه هم، دست در دست هم، هر کدوممون به نوعی در تحقق بخشیدن این مأموریت سهیم باشیم و افرادی رو که مثل اون مرد نابینا که در داستان ابتدای پیغام امروز اشاره کردم، در خون و درد و زخم‌های خودشون واقعا مستأصل موندن و در آستانه مرگ هستن، رو مرگ ابدی بتونیم نجات بدیم، به سمت مسیح و کلیسای اون هدایت کنیم و در واقع مسیح اونها رو نجات بده، با این امید که اونها هم این درمان رو بپذیرن، نجات پیدا کنن، حیات ابدی که تنها و تنها در مسیح عیسی که مصلوب شده تا گناه من و شما کفاره پیدا کنه، گناهان ما کفاره پیدا کنه و از مرگ برخاست و امروز زنده در میان ما رو دریافتش کنه. و ایشان هم، این افراد هم در همین مسیر برای دیگران به پیش برن. و ما فارسی زبانان، دعای من اینه که تمام ما فارسی زبانان، از هر شاخه، از هر دیدگاهی، از هر کلیسایی و بالاخص کلیسای ایمانوئل، همچنان که در مزمور 96 امروز خوندیم، کسانی باشیم که روز به روز نجات خداوند رو بشارت بدیم، جلال او رو در میان ملت‌ها بازگو کنیم و اعمال شگفتش رو در میون همه قوم ها. باشد که به نام مسیح اینطور باشد. بیایید با هم دعا کنیم. خداوند عزیز، پدر آسمانی، از تو شاکریم پدر جان برای این که به کلیسای خودت هدف دادی، برای این که به کلیسای خودت ای خداوند رویا دادی، به کلیسای خودت ای خداوند تو ویژنی بخشیدی که محرک تک تک ما باشه، اون هدفی باشه که تک تک ما با توجه به اون یک گردیم، در اتحاد بیستیم و به سمت اون حرکت کنیم و آنچه که مورد نظر تو و مقبول توست خداوند رو بتونیم به انجام برسونیم. خداوند کمک کن که از همین خانه شروع کنیم، از همین کلیسای خودمون، از همین جمع این خانواده کوچک شروع کنیم، در کنار هم یاد بگیریم که به هم اعتماد کنیم، یاد بگیریم از حسادت ها، غیبت ها، عدم بخشش ها، از اینها ما رو دور نگه داره خداوند، مثل این که تا به امروز در طول این سالها در بین ما کار کردی و از اینها، از این وسوسه ها، از این گناهان ما رو دور نگه داشتی. امروز بیشتر از گذشته خداوند دعای ما اینه که ما را از تمامی این خطرات محفوظ نگه دار و کمک کن که ما بتونیم فیض تو رو درک کرده از تو شناخت بیشتری پیدا کنیم ای خداوند، و بتونیم در مرکز جمع شدنمون، در اون مرکز گرد هماییمون پرستش تو رو قرار بدیم. خداوند ما رو متحد کن، ما رو یکی گردانی خداوند، و اجازه بده که در مرکز گرد همایی ما پرستش تو باشه، و بعد ما رو به بیرون بفرسته خداوند. وقتی که تجهیز و بنامون کردی در کنار هم، ما رو به بیرون بفرست تا این پیغام خوش رو با دیگران هم به اشتراک بذاریم. خداوند به ما در این مسیر به تک تکمون قلبی سخاوتمند بده خداوند، تا از وقتهامون، زمانهامون، از مالمون، از انرژیمون، از اون عطایایی که تو دادی با سخاوتمندی برای کلیسای تو بذاریم ای خداوند عزیز. شکرت میکنم ای پدر جان به نام عیسی مسیح. باشد که ایام پیش روی کلیسای ایمانوئل، کلیسای فارسی زبان ای خداوند، ایامی روشن، پر از امید و پر از ثمرات باشه. به نام عیسی مسیح، آمین.